دانش رو میپذیرد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22 16 86 20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم در این ساعت نوسان رو بشنوید.
آخرین نوسانات و تحولات بازارهای مالی و اقتصادی ایران و جهان. نوسان. کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا. سلام، به برنامه نوسان خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز قراره که به همراه کارشناسانی به موضوع خودروی داخلی یا وارداتی، سرانجام قیمت و ثبت خودرو برای مردم بپردازیم. شما شنونده رادیو گفتگو هستید. میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پیشنهادهای نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب همونجوری که خدمتون گفتم، امروز هم مطابق همه برنامه‌های نوسان در خدمت کارشناسانی هستیم که خدمت شما معرفی خواهم کرد. امروز آقای مهندس حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو داخل استدیو همراه ما هستند. آقای کریمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. دیگر کارشناسی که در خدمتشون هستیم آقای بابک وفایی هستن، ایشون هم کارشناس حوزه خودرو هستن. آقای وفایی سلام، وقت شما هم بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت جناب سنجری عزیز و شنوندگانتون، با افتخار در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خب موضوع خودرو همیشه برای مردم ما جذاب هست، به دلیل اینکه مدت هاست خودرو به عنوان برحال یک مورد سرمایه‌گذاری، مورد تقاضا هست برای مردم و بحث واردات خودرو هم که حالا یک اخباری اومد آزاد شد و بعدم یک اما اگرهایی باز شد که امروز مجدداً در برنامه نوسان به این موضوع بپردازیم. با آقای کریمی شروع بکنیم. در اصل و اساس این قانون آیا حرف و حدیثی وجود داره؟ میشه واردات انجام داد یا نه؟
واردات از نیمه دوم سال 96 به صلاح ممنوع بوده و از شهریور 1400 با در واقع قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد عملا واردات خودرو آزاد شد به لحاظ قانونی.
بله.
آیین‌نامه واردات هم توی اشکال مختلف توسط وزارت صنعت تدوین شده و تقریبا ابلاغ شده. به نظر میرسه که عملا به صلاح مانعی برای واردات وجود نداره. خب البته واردات نیاز به ارز داره، ممکنه که مضیقه ارزی باعث بشه که در واقع ارز به میزان کافی برای واردات تخصیص داده نشه، خب اون یه بحث دیگه است. ولی به لحاظ قانونی شما فرمودید، سوال کردید، هیچ مانعی به نظر میرسه برای واردات خودرو وجود نداره.
هیچ مانعی پس از لحاظ قانونی روی کاغذ اصطلاحاً وجود نداره.
بله.
بسیار. حالا میپردازیم به این که به جز کاغذ در عمل هم میشه این اتفاق بیفته یا خیر. آقای مهندس حسین رحیمی نژاد هم به جمع ما اضافه شدن. ایشون کارشناس خودرو هستن. من خدمت شما هم سلام میکنم. وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو.
درود به شما. آقای وفایی با شما بحث رو ادامه بدیم. صحبت از این شد که روی کاغذ ما هیچ مشکلی نداریم و میتونیم خودرو وارد بکنیم. در عمل به چه صورت هست از لحاظ سازوکار قانونی؟
در عمل همون اما اگرهایی که شما گفتید وجود داره، به چند دلیل. کلن واردات نه پروسه پیچیده‌ایه و نه ابهامی توشه، ولی تو شرایط الان که هستیم اون اما اگری که شما گفتید به درستی وجود داره. یکی از دم دستی ترین مشکلات که آقای سنجاری هم اشاره کردن بحث تخصیص ارزه، چیزیه که گلوگاه ماجراست و مهمترش این که شرکت‌هاش کنترلی روش ندارن. یکی از دلایل نوسان زیاد تو واردات ما و اینکه شرکت‌ها نمیتونن برنامه‌ریزی بکنن بحث تخصیص ارزه، چون شرکتش کنترلی نداره. باید منتظر بمونه وزارت صمت و بانک مرکزی ارزو تخصیص بده و حالا بیاد ارز و تازه خرید انجام بشه. یکی از دلایلی که این نوسان هست و همون اما اگر که شما گفتید، و یکی دیگه هم تصمیمات خلق و سایه‌ای که گرفته میشه بعضی وقتا. یه آیین‌نامه خیلی شفافی وجود داشتهش که خیلی هم رفت و اومد تو بالاخره مصوب شد، اما تو عمل میبینیم که مدیران یک سری سطوحی از اختیارات دارن ظاهرن که میتونن تصمیماتی بگیرن، حالا چه تصمیمات آیین‌نامه‌ای که مکتوب باشه، تصمیماتی که به لحظه گرفته میشه. شاهد هستیم. آیه سنجری میدونم من چه دوستایی رو میگم چون نمیخوام اسم ببرم، عزیزانی توی وزارتخونه هستن که مدیران سند باید برن دم در اتاقشون بشینن تا مثلا نوبتشون میشه برن تو که تازه بتونن ارزه بگیرن که ارز دریافت بکنن. این روند باعث شده که اون نظمی که توی واردات باید باشه و اون نظمی که میتونه بازار رو کنترل بکنه فعلا شاهدش نیستیم متاسفانه. روی کاغذ خیلی چیزها شفافه، غیر از حالا محدودیت سقف قیمتی، ولی توی عمل عملا این دست اندازه اینقدر زیاده که هیچ وارد کننده ای نمیتونه برنامه ریزی بکنه برای کارش. به خاطر همین مثلا میبینیم آمار واردات اون چیزی که قرار بود باشه به هیچ عنوان نیست، که اختلاف خیلی زیادی داریم.
اصلا به صورت کلی چون شما اسم شرکت رو بردید، افراد حقیقی هم میتونن خودرو وارد کنن؟ یعنی من به عنوان یک شهروند میتونم یک عدد خودرو ثبت سفارش کنم؟
هنوز این مرحله اجرایی نشده. توی خودروی دست دوم
مردم سوال هست،
توی خودروی دست دوم قرار بود اجرایی بشه، ولی توی خودروی صف اجرایی نشده. خیلی هم شدنی نیست فعلا، به خاطر اگر شما بخواید از لیست خودروی فعلی بیارید باز امکانش هست، چون اگه بخواید خودروی جدیدی بیارید باید بره بر اساس استانداردیش انجام بشه و تایید نو، ولی در حال حاضر خیر به شرکت‌ها عرض میدن دیگه، به اشخاص که قطعا نمیدن، چون شرکت‌ها وقتی عرض بهشون تخصیص داده میشه یه سری تعهدات سنگینی دارن برای آوردن کالا و ترخیص از گمرک. کاری نیستش که فعلا اشخاص بتونن. نه الان اصلا روند اجرایی نشده.
اینکه یک بندی وجود داره در اون قانون که اگر که دارایی خارج از ایران وجود داشته باشه بشه بر اون اساس واردات انجام داد، چی؟
توی
هست.
عمل اتفاقا همون اوایلی که بحث واردات باز شده بودش و حالا سال گذشته که داغ شد یه باره نیمه اول سال، خیلی ها روی این اومدن، خیلی هستن که سرمایه خارج از کشور دارن، سرمایه از جای عجیبی هم نمیاد، دارو فکر نکنیم یک پولی از ایران رفته بیرون، کالایی صادر کردن و امکان آوردن پول وجود نداره،
یا اصلا ایرانیان خارج از کشور
چه سرمایه ای دارن. عملا در حال حاضر با سیاست های بانک مرکزی این یه مقدار پیچیده است، برخلاف ظاهرش یه مقدار پیچیده است، چون در نهایت بانک مرکزی اصل اولویتش نیستش که اون پول به صورت فیزیکی بیاد توی ایران و بعد بتونه مدیریت بکنه. چیزی که تو عمل داره اتفاق میفته از محل صادرات خود خیلی کند پیش میره، یعنی ته داستان شما همچنان اجازه از بانک مرکزی رو میخواین، اونم معمولا جز اولویتاش نیست. اینم قبول بکنیم، آقای سنجری هم اشاره کردم بحث اولویت ها رو فراموش نکنیم، شفاف باشیم با هم دیگه، چه دولت با مردم و همه با وارد کننده، بپذیریم که اولویت باید داشته باشیم برای واردات خودرو و خب مثلا کالاهای اساسی شاید اولویت بالاتری داشته باشه. این باعث میشه که عملا خیلی این سیاست شفاف نباشه. یعنی الان که من و شما صحبت میکنیم من واقعا ندام از این در بریم بیرون، شاید یه آیین‌نامه جدید بانک مرکزی داده باشه با توجه مدیریت جدیدش.
بله در حال
چون واقعا اغراق نمی‌کنم. حالا فعالان صنعت میدونن صبح که میخوام برم وزارتخونه باید چک بکنن، چون ممکنه تو مسیر یه چیز جدید اومده باشه که حرفی که میخوان اونجا بزنن رو نقض بکنه. به خاطر همین این تعدد و بعضی وقتا تضاد بین آیین‌نامه واقعا مشکل ایجاد میکنه.
بسیار عالی. آقای رحیمی نژاد با شما با این سوال ادامه بدیم که از نگاه شما بجز حالا بحث تخصیص ارز که حالا همیشه در همه چیز چالش بوده است، چه چالشی ما داریم یا چالش‌هایی داریم در اجرای شدن این قانون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین مسئله واردات خودرو، حالا اخیراً یک آیین‌نامه منتشر شد، اما بحثیه که چند سالی وجود داره و چرا حالا فارغ از جزئیاتش که نو باشد یا دست دو باشد یا به چه شکل باشد، در عمل هیچ وقت در این چند سال اتفاق به صورت جدی نیفتاده است. علتش هم یک سری سیاست‌های کلی و یک سری در واقع شاید قدرت کسانی هست که در حال چند سالی هست تحت عنوان مونتاژکار یا به هر اسمی وارد کننده های انحصاری در کشور هستند. و این قصه های تخصیص ارز و قصه های آیین نامه و اینها همش قابل حل اگر اراده این اتفاق باشه. بنده نگاه هم اینه که اصلا اراده واردات خود در این چند سال نبوده است، در بخشی بوده و در بخشی نبوده، و آن جایی که اراده نبوده قدرتش چربیده و واردات خود رو انجام نگرفته. یعنی ریشش اینجاست. همه این جزئیات که خیلی مهم هست به نظرم اگر اراده باشه ظرف چند هفته قابل حل.
این نبوده اراده مربوط به همون دوستانی هستش که گفتید مونتاژکار هستند.
ببینید سیاست در کشور ما اینطور به نظر میرسه که سیاست بر حمایت از حالا اسمن خودروسازهای خصوصی یا مونتاژکارها هست و تا و ببین واردات خودرو اگر اتفاق بیفته جز ایران خودرو و سایپا همه برندهایی که در حال حاضر تحت عنوان خودروساز یا مونتاژکار میشناسیم تقریبا رو به تعطیلی میرن. به همین خاطر واردات اتفاق نیفتاده تا حالا، به خاطر اینکه این دغدغه وجود داشته که اینها تعطیل نشوند و به نام ایران خودرو و سایپا هستین، در صورتی که در حقیقت اینطور نیست. هر چقدر هم واردات انجام بشه این دو شرکت به عنوان صنعت خودرو که ساخت داخل دارن، عمق داخلی سازی دارن و محدود قیمت هاشون محدود قیمت های پایین تری هست، آسیبی از این ماجرا نخواهند دید. نه مشکلی برای اشتغال به وجود میاد، نه مشکلی برای صنعت. اما ما یک سری شرکت مونتاژکار یا حالا وارد کننده داریم که اینها در صورتی که واردات انجام بشود در واقع تقریبا از کار میافتند و امکان رقابت ندارن. به هر حال تصمیم بر این هست که جلوی از می رفتن اینا گرفته بشه و به همین خاطر هم واردات اتفاق نیفتاده. حالا اون اراده‌ای که مخالف واردات هست از این منظره.
بسیار عالی. آقای کریمی، یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که حالا ما بحث واردات رو به دو دلیل شاید بخوایم انجام بدیم. به صورت کلی، که افزایش کیفیت، این که خودرو با کیفیت روز جهانی سوار بشن مردم که حقشونه، یکم اینه که نیاز داریم. آیا این مجاری وارداتی، بحث تخصیص ارز، منابع ارزی، اصلا کشش این کارو دارد که اصطلاحا یک نوسانی به بازار بدهد و مردم تغییر قیمت رو یا کاهش قیمت منظورم هست رو لمس بکنن، یا نه از نگاه شما یک شوک کوتاه شاید باشه؟
ببینید اساسا واردات موضوع تنظیمگری رو تو بازار دنبال میکنه دیگه. یعنی سیاست گذار میاد بخشی از نیاز بازار رو از طریق تولید داخل تامین میکنه و بخش دیگه ایش رو از طریق واردات. یعنی واردات یه مقوله است که بیشتر و اساساً بحث تنظیمگری رو دنبال میکنه. بخشی از واردات میتونه از طریق خود شرکت‌های خودروساز اتفاق بیفته. یعنی اینجوری نیست که مثلا شرکت مونتاژکار تو بحث واردات متضرر بشه. خود شرکت اتفاقاً، من میخوام بگم واردات شیرین ترین بخش بیزینس خودرو هست، کسب و کار خودرو هست. بله. و تولید بخش ضعیفشه، بخش کم درآمدشه. یعنی شما الان برید ایران خودرو و سایپا رو نگاه بکنید، اینا با استناد به پلتفرم های قدیمیشون دارن عملیات تولید رو انجام میدن و بعد چون مشمول قیمت گذاری هستن و هم این که درگیر زنجیره تأمینی هستن که به راحتی اجازه به اصطلاح نوسازی رو نمیده.
بله.
اینا شرکت های متضرری هستن. خب بخشی از واردات میتونه از طریق همین شرکت ها اتفاق بیفته و بعد این شرکت ها رو اتفاقا به یک سطحی از سوداوری برسونه. یعنی من اعتقاد دارم که شرکت های مونتاژکار، شرکت های خودروساز داخلی خودشون توی بحث کسب و کار واردات میتونن سوداور بشن، یعنی سهمی از این سوداوری دارن. طبیعتاً وقتی واردات اتفاق بیفته خب تقاضای بازار بهتر پاسخ داده میشه و این میتونه در واقع قیمت رو کنترل کنه. اگرچه من معتقدم مثلا موضوع قیمت در کشور ما، قیمت خودرو در کشور ما یه بحث جدایی میطلبه. یعنی چرا وقتی ما میبینیم یه خودروی فرض بفرمایید چینی در خود چین در کشورهای منطقه با مثلا یه قیمت مشخصی به فروش میرسه، همون خودرو وقتی میاد توی کشور ما با در نظر گرفتن همه هزینه ها، هزینه لوجستیک، ترخیص، ارزش افزوده و همه اینها، باز می‌بینیم قیمت خیلی بالاتر از حدیه که پیش بینی میشه و عدد و رقم و محاسبات نشون میده. این یه بحث جداییه که حالا باید راجبش بگیم که چرا اصلا ما اینقدر قیمت خودرو تو کشور ما اینقدر بالاست. ولی طبیعتاً واردات میتواند به تعدیل قیمت و به تعادل بازار کمک بکنه. موضوعی که سوال کردید، بحث واردات، عرض کردم آیین نامش الان قابل اجراست. حتی اشخاص هم میتوانند نه از قبل ارز صادراتی، شما وقتی کالایی رو صادر میکنی تعهد ارزی داری، بنابراین حتما باید اون ارزی رو که در قبال صادرات از کشور خارج کردی مجددا برگردونی. این چیزی که تو آیین‌نامه وجود داره ارز منشأ خارجی است. یعنی شما اگه یه دارایی و یا یه مالی در خارج از کشور داری، برای اشخاصی که میتونن از طریق ثبت آماری و با کد ملیشون یه خودرو رو وارد کشور بکنن، اونجا قانون داره اونجا اشاره میکنه، میگه این عرضه میتونه خارج از کشور باشه. مثلا شما 20,000 دلار 30,000 دلار خارج از کشور داری و میخوای در واقع از طریقش یه خودرویی رو وارد کنی. این محل مناقشه بود در سالهای قبل، چون سیاست گذار همیشه معتقده که این ارزی که ما میگیم خارج از کشوره از طریق بازار آزاد و بازار غیر رسمی جذب میشه و به خارج از کشور میره.
درست.
و طبیعتاً اون ارزه میتونه یک فشاری به بازار ارز داخل کشور وارد کنه و قیمت ارز رو افزایش بده. نهایتاً اگر بخوام عرایزم رو جمع بندی کنم، یک، آیین‌نامه واردات وجود داره. دو، مهمترین مانع برای واردات بحث در واقع مضیقه ارزی است که به هر حال دولت ارز محدودی داره، اولویت بندی کرده، خودرو تو اولویت یکش نیست. و سه، مطمئن باشید که واردات هم برای مردم، هم برای کسب و کار خودرو و هم برای شرکت هایی که توی این حوزه فعال هستن منافع ایجاد میکنه. یعنی ضرری نه به خودروساز وارد میشه نه به مردم. خود سیاستگزار هم این رو میدونه، ولی عرض کردم تو سالهای اخیر به دلیل وجود تحریم، به دلیل اینکه درآمدهای ارزی کشور بسیار محدود شده، لذا باید بپذیریم دیگه. حالا ما توی شرایط جنگی قرار داریم، حالا تحریم هم یه نوع جنگ اقتصادی است. بنابراین سیاستگزار در یک نقطه‌ای میتواند یک سیاستی رو به نفع مردم نسخه پیچی کنه، ولی در یک جای دیگه سیاستگزار میتونه به دلیل اون اولویت‌های حیاتی کشور مانع گذاری کنه. واردات به نظرم توی اولویت های ارزی گیر کرده، نه توی اولویت های سیاست گذاری.
بسیار عالی، خیلی از شما ممنونم. شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه نوسان هستید که امروز به همراه کارشناسان به موضوع خودرو داخلی یا وارداتی و سرانجام قیمت و ثبت خودرو برای مردم داریم میپردازیم. با آقای وفایی ادامه بدیم. بحث خوبی را مطرح کردید، بحث تنظیم عرضه و تقاضا هست که حالا از اساس میتونیم بگیم مهمترین رکن اقتصاد هم به حساب میاد، با توجه به اینکه حالا دولت هم تازه روی کار اومده و مجلس هم تقریبا مجلس نوعی هست. تا پایان برنامه به سمت این بریم که ببینیم چه راهکارهای عملی میشه داد که خلاصش این بشه که این نوسانات قیمت مثلا هم بازار خودرو به هر حال کنترل بشه. شما هر سه عزیزی که داخل استودیو هستید کارشناسان این حوزه هستید و بیشتر از همه میتونید به ما کمک بکنید. به نظر شما چه راهکارهایی رو میشه در پیش گرفت آقای وفایی؟
اول بیایم ببینیم دولت دنبال چی هستش در بازار خودرو.
بله.
چیزی که اشاره میشه تو یه چند دولت اخیر حتی اشاره شده بود، بحث کنترل قیمت ها بود و حالا بحث عرضه و تقاضا. حتی توی دولت گذشته آقای فاطمی امین وزیر صنعت بودن، ایشون از خودرو وارداتی ارزون قیمت، خودرو وارداتی اقتصادی صحبت میکنن که همون موقع ما خاطرتون باشه میگیم آقا این اصلا نشده، با شرایط فعلی اینجوری نمیشود. ببین اگه دولت دنبال کاهش قیمت توی بازاره، باید سهم خودش رو کم بکنه. قیمت خودرو توی مبدأ مشخصه و بخش زیادی از قیمت خودروی وارداتی فعلی اون چیزی هستش که سهم دولت قانونا داره اخذ میشه، ولی شما نمیتونید هم بخواید که منابع جذب بکنید، منابع ریالی جذب بکنید از واردات، و هم بخواید خودرو ارزون بشه، خب یکی از این سمت ها باید سهمش رو کمتر بکنه. اگر دولت دنبال کاهش قیمت تو بازار، خب این راهش نیست. اگر دنبال متعادل کردن عرضه تقاضاست، ما الان آماری که هفته گذشته اومد، ما از ابتدای واردات توی این دوره از دو سال پیش تا الان 15000 خورده، بگیم 16000 تا ماشین وارد کردیم. عدد شاید برای ذهن بعضیا بزرگ باشه، ولی برای ما که تو صنعت بودیم میدونیم عدد هیچی نیستش. الان که داریم صحبت میکنیم بالای 300000 تا خودرو وارداتی داره تو کشور تردد میکنه. آمارها بالاتر از اینه، من دارم دست پایین میگیرم. یعنی این که شما به این بازاری که خودروی وارداتی که قیمتاش وضعش اینه و همه میدونیم 15000 تا ماشین اضافه کنید، هیچ تغییری توی بازار
ایجادش داره
و خیلی اصلا عددی نیستش واقعا توی این بازار،
بسیار کوچکه.
یعنی اگر دنبال عرضه و تقاضا هستیم هم باز راهش این نیستش. میگم دولت به نظرم در درجه اول باید هدفش رو معلوم بکنه. بله محدودیت ارزی داریم، شفاف آقا ما محدودیت ارزی داریم، بله. همه میدونیم و خودرو اولویتمون نیستش. اصلا یه زمانی خودرو وارداتش بسته بود، خاطرم هست تا دو سال پیش بسته بود، کسی هم انتظاری واقعا نداشت. خب همه داشتیم کنار میمدیم با این وضعیت. یک سطح توقع عجیبی رو ایجاد کردن با خبرهای آنچنانی. ما وزیر داشتیم تو این کشور که میگفت سال گذشته قرار بود 100000 دستگاه خودرو وارد بشه. ما توی اوج وارداتمون 100000 تا وارد نکردیم، اوج وارداتمون 100000 دستگاه وارد نکردیم. بعد الان نه اون وارد کننده ها هستن، نه شرکای خارجی اون هستن، و وزیر این مملکت گفته آقا من 100000 تا ماشین میخوام بیارم. این توقع و انتظار ایجاد میکنه، اینه که اتفاقا بازار رو نوسان میده. ولی غیر از این بازار وارداتی های ما همه نوسانش تقریبا توی این مدت به خاطر نرخ ارز بوده، ولی دولت نه عامل مثبت نه عامل منفی کاری نتونسته انجام بده به خاطر اینکه حجم واردات محدود بوده. اینکه دولت چه باید بکنه، من به نظرم در درجه اول دولت هیچ کاری نباید بکنه، باید اجازه بده این روند خودش پیش بره. وارد کننده ارزش رو خودش میتونه تامین بکنه با نظارت دولت، ولی ارز رو میتونه تامین کنه، همین ارزی که اشاره شد خارج از کشور هستش. وارد کننده خودش قراردادش رو میتونه ببنده، ارز رو میتونه انجام بده. ما دهه اواسط دهه 90 که اوج واردات ما بودش، دولت فقط از نظام تعرفه‌ای استفاده میکرد و ما تونستیم نزدیک 100000 دستگاه خودرو وارد بکنیم،
بله.
بدون اینکه انقدر نیاز به نهادهای نظارتی باشه، نیاز به سامانه باشه. من به نظرم اتفاقا دولت اگه هیچ کاری نکنه، واردات و بازار میتونه خودش رو تنظیم بکنه.
یعنی نقش نظارتی و تسهیلگری فقط.
دقیقاً، و حتی من میگم تسهیلگریش رو هم بذاره کنار، چون واقعا واردات خودرو شاید اولویتش نباشه، فقط نقش نظارتی داشته باشه. عرض کردم بازار خودش رو تنظیم میکنه. این روند رو ما قبلا رفتیم. بعضی وقتا من اسم میکنم دوستان ما میخوان دوباره چرخ رو اختراع بکنن. ما عین همین روند رو قبلا 5 6 سال پیش انجام دادیم. خب بذارید همون کار انجام بشه، و اگر هم قرار انجام نشه، حالا دوستان میگن که محدودیتایی داریم، درست میگن، بگیم آقا محدودیتی داریم و نمیتونیم انجام بدیم، ولی اینقدر بازار رو تشنه نگه نداریم. انتظاری که ایجاد میکنیم هم موجب افزایش قیمت ها نوسانه شدید قیمت میشه، و هم اعتماد اجتماعی، من حتی برای شخص من این خیلی مهمتر، اعتماد اجتماعی رو کم میکنه به تصمیمات دولت. این خیلی خطرناکه. دولت وقتی تو همه امور شفافه، خب تو این امر هم بیا شفاف باشه و بگه به این دلیل امسال نمیتوانیم این کارو بکنیم. من معتقدم نوسان بازار اونجوری کنترل میشه.
بسیار. البته دولت نوپایی هم هست و تازه هم شروع به کار کرده است. ما این انتظارات رو از دولت جدید در حقیقت داریم، و حالا تصمیمات دولت قبلی رو هم فعلا به گردن این دولت نمیندازیم. منتظریم که خودشون بیان و افرادی که اصطلاحاً مرتبط هستن، تصمیم گیرنده هستن، بیان و نظر بدن. آقای رحیمی نژاد، از نگاه شما چی کار میشه کرد که ثبات قیمت داشته باشیم؟ حالا به قول آقای وفایی انتظار خیلی کاهش نمیتونیم داشته باشیم، برای ثبات قیمت چطور؟
ببینید، ثبات قیمت ناشی از اینه که آنچه عرضه میشه در بازار خود رو با تقاضا برابری کنه و بتونه تقاضا رو پوشش بده. اینکه ما خودرو رو در بازارمون دو قیمتی داریم، در محصولات مختلف قیمت کارخانه و قیمت بازار داریم، ریشش فقط یک چیزه، و اون این هست که آنچه که عرضه میشه پوشش دهنده تقاضای بازار نیست.
بله.
سال گذشته تقریبا 1,300,000 خودرو عرضه شد. از این 1,300,000 خودرو، حدود 1,000,000ش رو خودروسازها تامین کردن، حدود 300,000 تاش رو مونتاژکارها و حالا اندک وارد کننده هایی که حالا به اسم مونتاژکار وجود دارن. این بحث ارز که گفته میشه، من مخالفم مسئله این که بحران ارز موضوع. به سال گذشته بیش
مخالف از مخالف این هستید که بحران ارز داریم.
مخالف این هستم که مسئله خودرو تخصیص نیافتن ارز و اولویت نبودنش. سال گذشته بیش از سال 1402 بیش از 5 میلیارد دلار در حوزه خودرو ارز تخصیص داده شد. مسئله کم 5 میلیارد دلار کم نیست. مسئله میزان ارز تخصیص داده شده نیست، مسئله چگونگی این تخصیصه. از این 5 میلیارد دلار کمتر از 1.5 میلیارد دلارش به تولید کننده ها داده شده، 3 تا 4 میلیارد دلارش به مونتاژکارها و وارد کننده ها داده شده. در صورت که ارزبری اونها روی هر خودرو بیش از 10,000 دلاره، یعنی با بیش از 3 میلیارد دلار فقط 300,000 خودرو عرض به بازار کردن. از طرفی خودروساز با حدود 1 میلیارد دلار نزدیک به 1 میلیون خودرو عرض به بازار کرد. خیلی مسئله ساده است. نصف اون ارزی که به مونتاژکارها و وارد کننده های انحصاری داده شده اگر به قطعه ساز ها و تولید کننده ها داده بشود، اون 1 میلیون عرضه میتونه بشه 2 میلیون عرضه، و 2 میلیون عرضه در بازار یعنی برابری عرضه تقاضا و تک قیمتی شدن خود رو. همینقدر مسئله ساده است.
بله، بسیارم عالی. شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه نوسان هستید با موضوع خودروی داخلی یا وارداتی. بحث بسیار جذابیه در مورد نحوه قیمت گذاری و ثبت خودرو برای مردم. یک فاصله کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم.
سال 1400 تولید خودرو به حدی کاهش یافته بود که رئیس جمهور برای سامان دادن به بازار دستور افزایش 50% تولید را داد.
سریعاً باید این کار بشه و بخش زیادی از این خودروها واگذار بشه به مردمونه که تو نوبت هستن و حقشون هست که در زمان خودش خودرو اونها واگذار بشه.
وزارت سمت اعلام کرده بود سال 1401 تولید خودرو باید به 1,700,000 دستگاه برسد.
و برای سال 1402 هم پیشبینی وزارت صنعت رسیدن به عدد 1,600,000 دستگاه هست.
طبق آخرین آمار وزارت سمت با وجود وعده تولید 1,700,000 خودرو، اما 1,344,000 خودرو تولید شد. سال 1402 هم با وجود وعده افزایش تولید، اما خودروسازان تولید را افزایش ندادند و کمتر از سال 1401 یعنی 1,338,000 خودرو تولید کردند. وزیر سمت میگوید روزانه 5,000 خودرو تولید میشود.
ولی با وجود این، یعنی این حجم عظیم از تولید به نظر من با توجه به تقاضای بازار قاعدتا باعث متعادل بشه، مقدار التهابات دیگه هستش که در دامن میزنه که باید انشالله به کمک شما خبرنگارا بازار آرام کنید.
در حالی وزارت سمت هر سال اعلام میکند که تولید افزایش خواهد یافت، که خودروساز تولید را در حد سال 1400 نگه میدارد.
سیستم های خودروسازی ما این ظرفیت 1,700,000 تا رو خیلی راحت دارن. اون چیزی که باعث میشه نتونن تولید بکنن مشکل نقدینگیشون هستش که طی این چند سال گذشته به وجود اومده با این نظام در واقع قیمت گذاری.
حالا افزایش قیمت بهانه‌ای برای کاهش تولید در خودروسازان شده.
افزایش قیمت‌هایی که سال گذشته به خودروسازها داده شد، امروز ممکنه اثرش رو از دست داده باشه و خودروسازها براشون جذابیت نداره که افزایش تولید رو بدن.
به گفته سخنگوی شورای رقابت، دلیل آن تعیین قیمت جدید خودروست.
طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت سمت در حقیقت این قیمت‌ها رو محاسبه می‌کنه، قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان یک متولی متخصص انجام میشه و در حقیقت ابلاغ میشه.
طبق سند چشم‌انداز 1404، خودروسازان باید در سال 3 میلیون خودرو تولید و 30% آن را به بازارهای جهانی صادر کنند. به عبارتی در فرصت یک ساله باقی مانده باید تولیدشان را دو برابر کنند.
بسیار عالی، همچنان با شما هستیم. از آقای کریمی سنجری بپرسیم. آقای رحیم نژاد فرمودن که بحث ارز رو ما آنچنان شاید مشکلی نداریم و عدد 5 میلیارد، حدود 5 میلیارد دلار رو مطرح کردن. میخوام از شما به عنوان فعال حوزه خودرو بپرسم که شما هم موافق هستید، چون تو بحث قبلی فرمودید خیر ما مشکلات منابع ارزی داریم و جنگ اقتصادی هم وجود دارد.
ببینید، با فرض اینکه این 5 میلیارد درست باشه، ببینید خود من از آمار ایشون در واقع استنباط میکنم، ما 1,000,000 خودرو تولید کردیم.
بله.
خب این آمار که کاملا دقیقه، ما یه چیزی در حدود 2,500 دلار در هر خودرو شرکت های خودروساز میانگین ارزبری دارن.
بله.
و با کل زنجیره تامینشون 4,000 دلار. یعنی همین 1,000,000 میشه گفت 4 میلیارد دلار ارزبری داشتن.
بله.
یعنی این آماریه که شما میتونید از وزارت سمت بگیرید. هر خودرو خودرویی که پلتفرم داخلی باشه به طور میانگین، یعنی سرانه ی هر خودروی تولید داخل 4000 دلار ارز بری داره با مجموع زنجیره تامینش. مثلا فرض کنید اون شرکته که داره گیربکس تولید میکنه، اون شرکته که داره لامپ تولید میکنه،
قطع سازها،
بله، اونام یه ارز بری دارن.